پس میتونم بپذیرم. میگه ما کم داریم کسایی که اصلا با این بیمارا دارن زندگی میکنن و خیلی هم خوشبخت هستن، خیلی نمیخوایم سختش کنیم. بیشتر حالا اون منشه، اون شخصیته، اون تناسب شخصیتی هست که میتونه خوشبختی رو برای ما برمقام بیاره و فراهم کنه. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. اجازه بدید که ما بخش دیگری از برنامه مجدداً گفتگو رو ادامه بدیم با نگاهی به پیامک‌ها و شنیدن تلفن‌های دوستان عزیز. با برنامه خانه و خانواده همراه باشید. ساعت 9:31 است.
خانه یعنی داشتن آشیانه‌ای گرم برای آرام گرفتن در آن.
خانواده یعنی داشتن کسانی که از عمق جان به تو عشق می‌ورزند.
و داشتن هر دوی اینها یعنی
خوشبختی.
زندگی یعنی که چشمای تو روبروی من باشه همیشه، آبی چشمات شکوه دریاست، دلم از دریا جدا نمیشه. زندگی گاهی یه اتفاقه، مثل بودن با تو زیر بار. زندگی بیشک یه حس مثل عطر گلها رو پیرهن گلدون. زندگی با تو همیشه زیباست، با تو این دنیا برق تماشاست. دست خوشبختی تو دستای ماست. اگه باشی زندگی مثل طلوع دریاست. دل من بی تو اسیر رویاست، با تو بودن اوج آرزو هاست.
جمعه پیش رو دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داریم و مثل همیشه ما هم به این موضوع در برنامه خانه و خانواده برای خانواده بزرگ ایران میپردازیم. به این بخش توجه کنید.
باید در انتخابات هم شرکت کنید. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی.
شرکت میکنم. کی گفته شرکت نمیکنم؟
من شرکت میکنم.
کی گفته نمیکنم؟
آه شرکت میکنم.
شرکت میکنیم. ما با تک تک رای دادنمون داریم مملکتمون رو میسازیم.
ایراد زیاد داریم. تنها راهش هم انتخابات.
چون وطن منه، کشور منه، هر ایرانی موظف تو انتخابات شرکت کنه.
باید به کوری چشم دشمنامون حتما شرکت کنیم.
ایرانمه. چرا رای ندادن؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. امیدوارم که ایام به کام باشه. حسین اسلامی هستم، سخنگوی ستاد انتخابات کشور. مستظر هستید 21 اردیبهشت ما انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی رو خواهیم داشت. ساعت 8 صبح این انتخابات آغاز میشه. در 22 حوزه انتخابی انتخابات به مرحله دوم کشیده شده که در 15 استان 47 فرمانداری و 81 بخشداری انتخابات انجام خواهد شد. از 22 حوزه انتخابی 8 حوزه به صورت تمام مکانیزه خواهد بود که خب بر اساس قانون صندوق‌های الکترونیک در شعب مستقر خواهد شد و رای دهندگان محترم رای خودشون رو در صندوق الکترونیک ثبت می‌کنن. در باقی حوزه‌های انتخابی همون تعرفه انتخابیه که در مرحله اول تعرفه‌های رأی‌گیری رو مشاهده کردن رای دهندگان محترم ملاک خواهد بود و رای مردم در این حوزه‌های انتخابی برای تعرفه نگارش میشه و در صندوق در حال انداخته میشه. 11500 شعبه در سراسر کشور اخذ رای خواهیم داشت. شعب به گونه ایست که عوامل اجرایی، عوامل نظارت، حفاظت و امنیت شعبه همه آموزش های لازم رو دیدن و همایش های مرتبط برگزار شده. در حال امیدواریم که با تمهیداتی که صورت گرفته توسط ستادهای انتخابات استانها ما شاهد برگزاری یک انتخابات سالم، شکوهمند و در امنیت کامل باشیم. لازم به توضیح هست که اون دسته از رای دهندگان محترمی که در انتخابات مرحله اول رای دادن در همون حوزه انتخابی که انتخابات به دور دوم کشیده شده میتونن دست بدن و اون دسته از رای دهندگان محترم یا مردم محترمی که رای ندادن هستن در انتخابات 11، 12، 1402 میتونن در یکی از حوزه های 22گانه ای که حضور دارن رأی خودشون رو صندوق بندازن. باید اضافه بکنم که متولدین 21/2/1385 و قبل از اون واجد شرایط رأی دادن هستن. در ادامه باید اشاره بکنم که ما دنبال این هستیم که بعد از تایید هیئت نظارت، شورای نگهبان در حقیقت در شعب یا حوزه‌های اداره انتخابات مکانیزه در اسرع وقت نتایج رو اعلام بکنیم و در باقی حوزه‌های انتخابی هم به جهت اینکه یک کرسی منتخب خواهد بود سعی می‌کنیم که این اتفاق هم در حوزه‌های انتخابیه با تعرفه دستی هم بیفته. در نهایت اشاره می‌کنم که 45 کرسی از کرسی‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی باقی مانده که 90 نامزد با هم رقابت میکنن و حریف 45 کرسی باقی مانده 21/2 مشخص خواهد شد. اجلاسیه آغازین مجلس شورای اسلامی 12 هم 7 خرداد خواهد شد.
بنده امین‌الله زمانی هستم، مدیر کل انتخابات شورای نگهبان و خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. خب تعیین سرنوشت سیاسی اون حوزه انتخابی بستگی به انتخاب مردم و رای دهندگان داره و رقابت در این دوره هم به نظر رقابتی سنگین هست، چون خیلی رقابت پایاپای و نزدیک هست. امیدواریم و پیش بینی میکنیم که بزرگواران، رای دهندگان، مردم عزیزمون در حوزه انتخابی مربوط که مرحله دوم رو دارن با حد اکثر مشارکت در این دوره ان شاء الله شرکت خواهند کرد.
خب بریم سراغ بخش دیگری از برنامه خانه و خانواده که صحبت‌های نرگس خان علیزاده عزیز هست، چند خبر رو برامون خواهد خوند. سلام، روز بخیر.
سلام خانم عباس جان، سلام شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر باشه، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
چه خبره؟
سلامتی اول و بعدش هم من یه پویشی دیدم، یه خبری دیدم در مورد پویش شهر بدون پلاستیک و خب خیلی خوشحال شدم.
بچه پویش خوبی.
واقعا میدونین چرا؟ من چند روز پیش یه گزارشی کار کردم، این گزارش میگفت تا 50 سال آینده دریاها بیشتر از اینکه ماهی داشته باشن پلاستیک دارن. و واقعا انقدر غم انگیزه که شنیدم یه همچین پویشایی و از اون مهمتر اجرای شدنش همینقدر آدم خوشحال میکنه. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفتن که همطور که پویش امروز من بدون یک کیسه پلاستیک داره اجرایی میشه، به همون موازاتش هم در سازمان حفاظت محیط زیست تدوین طرح پویش شهر بدون پلاستیک هم به اتمام رسیده و حالا برای کاهش مواد پلاستیکی در شهر قراره که اطلاع رسانی های جدی بشه. طبیعتا هم هممون میدونیم که برای رسیدن به این هدف نیازمند یک مشارکت همگانی تو همه بخش هستیم، از بخش های خصوصی تا مشارکت های مردمی تا استمرار این ماجرا ضرورت این که واقعا این ماجرا ادامه دار باشه. و در این راستا یه سری پژوهش هایی هم در زمینه بررسی اثرات میکروپلاستیک ها بر سلامتی انسان داره و انجام میشه که طبیعتا میتونه روی این پویش ها تاثیرگذار باشه. امیدوارم که به همین اندازه که شنیدن خبرش ما رو خوشحال میکنه ببینیم در سطح شهر رو، حالا خانوادهمون، اجرایی شدنش رو ببینیم و خودمون رو یکی از اعضای مهم این پویش بدونیم. انشالله که 50 سال آینده که احتمالاً گفتن این اتفاق میفته بتونیم ما یکی از افرادی باشیم که مانع از بین رفتن محیط زیست باشیم.
انشالله.
یه خبر دیگه دارم در مورد حمایت از بیماران خاص و سربالعلاج که به نقل از مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفته شده. ایشون گفتن که 2 سال از عمر صندوق حمایت از بیماران خاص و سربالعلاج میگذره. وقتی این صندوق ایجاد شد میزان بودجه اختصاص یافته تقریباً 5000 میلیارد تومان بوده، اما در حال حاضر این بودجه به 9000 میلیارد تومان رسیده و این نشون دهنده وسعت و گسترش درگی حمایت بیشتر از بیماران هستش. در واقع 107 در حال حاضر 107 گروه از بیماری های خاص و سربالعلاج تحت پوشش قرار دارند و خب طبیعتاً قراره که 11 بیماری دیگه هم اضافه بشه به این تعداد و این نشون دهنده اینه که وزارت بهداشت، دولت و سازمان های بیمه‌گر دوستان که چتر حمایتی بسیار مناسبی رو بر بیماران خاص در نظر بگیرن. همین حالا هم توی تازه‌ترین خبرها از بسته حمایتی دندانپزشکی برای 10 تا بیماری خاص و پوشش داروهای گران برای بیماری‌های سرطان و هموفیلی و سایر بیماری‌ها در نظر گرفته شده. اشاره که برای همه سلامتی باشه، ولی در چنین مواقعی نیاز به بیمه ها واقعا ضروریه. این وسعت و گستردگیش قابل تحمله و انشالله که فراگیرتر باشه.
انشالله.
و یه خبر دیگه هم در مورد همکاری سازمان ثبت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارم. خیلی جالبه که به گفته مدیرعامل کانون پرورش و رئیس سازمان ثبت، لازمه که کودکان و نوجوانها با عملکرد مالکیت معنوی سازمانی ثبت در زمینه‌های مختلف آشنا بشن. مثلا اگر اختراعی انجام میدن، مثلا اگر طرحی دارن، ایده‌ای دارن، اینا شامل مالکیت معنوی میشن و خیلی خوبه که بچه‌ها اینو بدونن و راجبش آموزش ببینن. به خاطر همین هم یه سری پادکست ها، انیمیشن ها، تئاتر، تصویرسازی و کتاب های در دست تولیده که بچه ها با این مالکیت معنوی و علائم تجاری آشنا بشن، آموزش ببینن که انشالله در آینده اگر ایده ای دارن، اختراعی دارن و یه محصول رو تولید میکنن، بدونن که چطور باید با فرایند مالکیتش پیش برن و اون رو به نام خودشون کنن. انشالله که با بچه های اختراعگر مخترع در آینده روبرو باشیم و آینده خوبی پیش روی همه کودکان و جوانان کشورمون باشه.
انشالله. متشکرم از شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
9:41. امروز روز بیماری های خاص و صعب العلاجه و ما بهتر دیدیم با توجه به موضوع بپردازیم به عزیزانی که ازدواجی دارن در چنین شرایطی، ببینیم باید ها و نباید هاش چه هست و در چه زمانی باید مطرح بشه. از شما دوستان هم نظر خواستیم که برای ما بگید.
بعضی بیماری های خاص، حالا اونهایی که محلی هند و تایفه در تایفه همه میشناسن که خب بلده، اون مثلا اینا داره. بعضی هست که خب قایم کردن، میگن به طرف، میگن دکتر گفته ازدواج کنی خوب میشه. این دکتر گفته ازدواج کنه، همانا و باباره گرفتارش میکنن همانا. بعد یه مدتی کازه زبان مثل به دیگه کسی نمیشید، چرا نگفتید، ما نمیدونستید، فلان میشتاد، باعث اختلاف میشید. پس باید بدونن که اگه وقتش که عاشقی تو کار نباشه، والا کرده یه دو مواد به قول معروف داغ نباشه، ازدواج کنن.
خانم کیایی فرمودن که همسر من جانباز در سلامتی بدنی، خب من ایشون رو انتخاب کردم و بعد از شرایطی که در جنگ برای ایشون پیش آمد، عمریست که در کنار ایشون با عشق و صبوری دارم زندگی میکنم. درود بر شرافت شما بانوی نازنین. عزیز دیگری گفتن که همسر من فداکاری کرد با منی که بیماری خاص تالاسمی داشتم ازدواج کرد. ممنونم از همسرم و عزیزانی که در این راه به من کمک کردن، خدا حفظشون کنه. 912-792. گفتن من اگر بیماری سختی داشته باشم، وقتی میخواستم ازدواج بکنم چون عاشق اون طرف مقابل بودم، حتما این موضوع رو باهاش در میون میذاشتم که با واقعیت من زندگی بکنه. قاسم زنگی هم این نکته رو گفتن. عزیز دیگری گفتن که الیاس کاظمی گفتن خب سخته، ولی اگه عشق و دوستی باشه راحت میشه پذیرفت و به نظر من دردهایی صعب العلاج تر از بیماری های خاص وجود داره مثل خیانت. خب این هم نظر این دوست عزیز ماست.
سوال داشتم از کارشناس محترم خانم دکتر که اگر امکان داره با این نگرش هم یه پاسخی بدن که اگر ما میدونیم که این مشکل رو داریم و این مشکل بیماری هستش، بعضی موقع صعب العلاج هست، آیا اصلا لزومی داره ازدواج کنیم؟ از این دیدم میشه خانم دکتر یه بررسی بکنن که ما اصلا لزومی هست ازدواج بکنیم؟ خیلی متشکرم.
من متاسفانه در چنین شرایطی قرار گرفتم. خانواده خاله من مدت‌ها بیماری دختر خالم را از همه پنهان کرده بودن و با اینکه ما فامیل بودیم یک بیماری بسیار سختی که ایشون داشتن رو از ما پنهان کردن و من الان که خانومم قرار باردار بشه متوجه شدم و الان نمیدونم باید چه کار بکنم. با اینکه همسرم رو دوست دارم اما احساس میکنم که من رو فریب دادن. شماره محفوظ.
انسان هر مشکل بیماری داخلی و هر مشکلی که داره کلن باید با طرف مقابلش در میان بذاره، صادقانه اونو عنوان کنه که بعداً در زندگیشون مشکلی پیش نیاد. من از خانم دکتر یه سوالی داشتم، آیا اخلاقیات و عادات هم جزء بیماری ها حساب میشه؟ اونا رو هم قبل از ازدواج عنوان کنه یا نه؟
دقیقاً سوالی در همین زمینه درباره اختلال‌های روانی بوده که گفتن آیا این هم جزو بیماری‌های خاصه و باید اطلاع بدیم یا نه.
اولا شفای این عزیزمون رو از خداوند خواست داریم. بعدم اینا موقعی بیماری صعب العلاج دارن، همون اول چه خوبه که صادقانه بگن ما این بیماری داریم. حالا یا طرف قبول میکنه میگه سرشو خوش میگه که منم خدا میتونه این بیماری به منم میداد، اگه به من میداد و تو مرا قبول نمیکردی چه اتفاقی میافتاد؟ دل خودشو خوش کنه. به نظر من نکنه بهتره. بعضی نیست که خودشو با یکی دیگه دردسر بندازه، دروغ بگه یا عنوان نکنه دی بیماریشو، بعد به مشکلات بعد تری بر میخوره.
امروز روز بیماری خاصه. شما از کجا مطمئنید که در آینده نزدیک دچار بیماری خاصی فرد نخواهد شد و بیماری خاص ممکنه به سراغ هر کسی بیاد؟ آدم باید کسی رو در زندگی انتخاب بکنه که مطمئن باشه در هر شرایطی کنارش هست. خب این هم نکته بسیار مهمیه، اما کسانی رو ما دربارش صحبت میکنیم در این برنامه که آگاه هستن آینده زندگیشون رو برای شریک آینده زندگیشون هم تبیین بکنن. خانم دکتر، مطالبی که عزیزان فرمودن رو شنیدید؟ خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. این دوست عزیزمون که گفتن از این دید نگاه کنیم، اصلا چرا کسی که بیماری خاص داره باید ازدواج بکنه؟ تنها بمونه، بیمار که هست تنها هم بمونه و دیگران رو درگیر نکنه. ببینید این نگاه یه نگاهیه که ما داریم از بیماری فاجعه سازی میکنیم. این شخص فقط بیماره، چرا باید از مزیت و محاسن ازدواج بی بهره باشه و برای خودش یک محدودیت درست کنه؟ چون بیمارم بهتر ازدواج نکنم. نه، بیماری برای شما یه سری محدودیت ها ایجاد کرده، یه سری هزینه ها ایجاد کرده، اما هر کسی که بیماره حق داشتن زندگی، حق خوشبخت شدن، حق باید. احساس خوب داشتن، حق شریک زندگی داشتن، حق غمخوار داشتن رو داره و این منصفانه نیست. یک نگاه خیلی منصفانه ای نیست که ما بخوایم بگیم کسی که بیماری خاص داره داره با درد بیماری دست و پنجه نرم میکنه، باید با درد تنهایی هم کنار بیاد. بله. بله. دوست دیگه همون گفتن که حالا اقوامشون هم بودن اما در این حال به ایشون اطلاع ندادن و بیماری اون دختر خانم رو پنهان کردن و علی‌رغم اینکه حالا دارن زندگی میکنن و اون فرد رو دوست دارن، ولی گفتن احساس میکنم که فریب دادن منو. و این واقعا یه احساسیه که بهشون حق میدیم. خوب بود که این بیماری رو به ایشون میگفتن و بعد ایشون حق انتخاب داشت، تصمیم میگرفت که با ایشون ادامه بده یا نه.
بله.
و این احساسشون واقعا یه احساسیه که به حق و ممکنه برای هر کسی که این پنهانکاری انجام بشه این احساس برایشون ایجاد بشه که احساس کنن که فریب بهشون دادن و فریب خوردن. در این حال سوال دیگه اگه دوست داشتن من خاطرم نیست شما لطفا یادآوری کنید.
گفتن که خب یه نکته ای رو گفتن درسته بعضی بیماری خاص دارن ولی آدم یه جوری باید انتخاب بکنه که اگر بدونه که ممکنه در آینده شریک زندگی من یا خود من دچار یه مطلبی، یه مسئله، یه فاجعه ای بشه.
برای من هم ممکنه پیش بر بیاد، برای هر کسی ممکنه پیش بیاد. این نگاه خیلی نگاه خوبیه، یه نگاهی از فراتر از این موضوع و پایین اومدن و به قولی حساس شدن به این موضوعاته. اما ما نمیخوایم بگیم که همه باید اینجوری فکر کنن. هر کسی راجع به انتخاب و تصمیم برای ازدواج میتونه بر طبق معیارهای خودش و توانایی‌های ذهنی، توانایی‌های روانی و توانایی‌های مالی و هر توانایی دیگه‌ای که برای اون بیماری لازمه اقدام بکنه. نمی‌خوایم اینو تحمیل بکنیم. انقدر سخت نگیرین، ممکنه خود شما هم بیمار بشی.
بله.
شما قبول کن که با یک فردی که حالا بیماری صعب العلاج یا بیماری خاصی داره، نه اگه واقعا این تصمیم رو بگیره خیلی عالیه و این موضوع که اینو انتخاب کرده خب خیلی خوبه، حس خوبی به خودش میده، حس خیلی تعالی به خودش میده که من با وجود اینکه میدونستم ولی خواستم کنار این خانم باشم، کمکش باشم و درکش کنم، اما حق انتخاب داره، میتونه بپذیره و میتونه نپذیره. نمیتونیم اینو تحمیل کنیم با این نگاه شما بیا ازدواج بکن.
بله، درباره اختلال‌های روانی هم گفتن آیا جزء بیماری‌های خاصه باید عنوان بشه؟ مثلا
حتماً،
یه نفر داروی اعصاب می‌خوره و دکتر گفته این دارو تا ابد باید خورده بشه، مثلا اختلال دو قطبی.
اتفاقا اونجا حساس‌تر موضوع، شاید بحث هزینه و یه سری محدودیت‌هایی توی بیماران خاصی که حالا لیستش مشخصه وجود داشته باشه، اما تو بیماری‌های روانی شخصیتی اونجا موضوع اتفاقا حساس‌تر هم هست و حتما باید گفته بشه که این خانم یا آقا تحت درمان دارو مصرف میکنه، این بیماری رو داره، این عوارض داره، این رفتارا رو داره و شما باید بدونی.
بله.
و برای حالا مدیریت این رفتارا و این خلق و خو ایشون نیاز داره تا مدت‌ها تحت درمان باشه و دارو مصرف کنه. اتفاقا یکی از دلایلی که حالا من به بحث حقوقی خیلی وارد نیستم، ولی یکی از دلایلی که اصلا ازدواج رو میشه باطل کرد، اون عقد نکاح
بله،
باطل
من
میشه.
من شنیدم که
همین مشکلات فریب
در نکاح
روانیه. بله. اینا حساسیتش اتفاقا خیلی بیشتره و حتما باید گفته بشه.
خب اما مطلب دیگری رو که میخوایم بدونیم این هست که خب حالا فرد اشتباه کرده و نگفته، هم این که اون آدم پنهانکار باید متوجه چه عواقبی باشه و اگر پیش آمد، اگر اعتراضی بود در چه حدی باید بپذیره، و هم این که اگر خب طرف فهمید مثل همین آقایی که گفتن دختر خالم بوده، حالا هم اخلاق رو داریم، هم این که هر انسانی حق زندگی داره که دوست داره برای خودش بسازه. این مطالب هم خیلی مهمه
که حالا الان چی کار کنیم؟ دیگه بازم ما حق انتخاب رو میدیم به اون فردی که ازش پنهان شده. ایشون میتونه تصمیم بگیره با توجه به شخصیتی که از اون خانم یا آقا داره، با توجه به حالا اتفاقات خوبی که تو زندگیشون بوده و با توجه به این که شاید اون بیماری خیلی هم برای ایشون محدودیتی ایجاد نکرده که تا زمان بارداری هنوز متوجه نشدن. آقا اینطوری گفتن.
بله.
گفتن من متوجه نشدم تا زمان بارداری که حالا متوجه شدن. شاید واقعا اونقدرم برای این آقا مشکلاتی ایجاد نکرده. بهتره که از این موضوع بگذرند و مشکلاتشون رو حل کنن، ولی باز حق انتخاب با اون فردیه که ازش پنهان شده.
یعنی اینجا باز هم او
باز هم
هست که تصمیم گیرنده است.
حق انتخاب با ایشونه که بخواد ادامه بده و یا بخواد ادامه نده. در این حال خب خیلی هم ممکنه که واقعا بگن شما این پنهانکاری کردی، من از دست شما ناراحتم، شما منو فریب دادی، ولی ببینن اون فردی که داره باهاشون زندگی میکنه واقعا یه فرد با ارزشه، شخصیتشو دوست داره، خودشو دوست داره، یه فرد با منشیه و شاید اصلا دوست داشته باشه ادامه بده. این دلخوری میمونه تو دلش
دوست.
اما بخواد ادامه بده.
یه نکته که خیلی مهمه اینی که خب در یک از پیامک هم اومده بود طرف ازدواج میکنه و موقعیت سخت برای هر آدمی ممکنه پیش بیاد. آدم ها باید به این موضوع هم در زمان ازدواج و پیش از ازدواج فکر بکنن که آیا من این آدم رو در همین شرایط سلامت و قشنگ و زیبا و اینجوری دوستش دارم؟ آیا ما باید به این فکر کنیم که اگر اتفاقی بیفته، یک من فکر کنم اگر بر من اتفاقی بیفته همسر من آدمی هست که تو اون روز سخت هم کنارم باشه و او هم فکر کنه که این آدمی که من دارم انتخاب میکنم الان منو با این مثلا ظاهر زیبا، موقعیت مالی خوب، خیلی چیزها، اگه من یه مریضی سختی بگیرم کنارم خواهد موند؟
آره این سوال ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد. خیلی اصلا نمیتونیم بهش بپردازیم.
پیش بینی نمیشه
پیش بینی کرد که چه اتفاقی قرار بیفته. ما فعلا با واقعیتایی که وجود داره بتونیم خوب کنار بیاییم و مدیریت بکنیم، خیلی جلوییم. تا حالا بخوایم بیایم نشخوار فکری برای خودمون ایجاد کنیم، هی تو ذهنمون بیاریم خب الان من شرایطم انقدر خوبه، این آقا یا خانم منو پذیرفته، اگه شرایط من این نباشه و خیلی ضعیف بشه، آیا این خانم آقا باز کنار من میمونه؟ تا اون موقع ما اصلا نمیتونیم پیش بینی بکنیم و اینو اسمشو میذاریم یه نشخوار فکری که هیچ حاصلی نداره، فقط داره از من انرژی میگیره و اصلا لزومی هم نداره که بخوام به اونجا من فکر بکنم. منطقی نیست که بخوایم الان تو شرایطی که فعلا اون موضوع پیش نیومده ذهنمون رو درگیر کنیم. بله. گاهن آخه به چالش میکشن طرف مقابلشونو. فکر کن که فرزند من این اتفاق برام افتاده، شما کنارم میمونی؟ میگه بابا میمونم. نه نمیمونی. حالا چرا نمیمونی؟ چون اونجا این شد اون شد. ببین اینا نشخوار فکریه، اینا حال بد ایجاد کردن سر موضوعاتی که اصلا وجود نداره.
بله.
و بهتره که سر همون واقعیتایی که وجود داره فعلا صحبت بکنیم و نخواهیم ذهنمون رو درگیر مسائلی که اصلا وجود خارجی ندارن بکنیم.
عزیزی گفتن که ما در مرحله پیش از ازدواج بودیم، 6 ماهی طول کشید، من دچار سانحه شدم، تصادف کردم و خب آسیبی دیدم که معلولیتی جزئی البته برای من پیش آمده. آیا توقع من زیاده که بگم باید این رابطه ادامه پیدا بکنه؟
این توقع زیاد نیست، چون که اولا که خب برای هر کسی ممکنه یه اتفاق بیفته و اگه قرار بر هر کسی اتفاق بیفته و کانون خانواده از هم پاشیده بشه، ما اون موقع یک مقدار اون بحث انسانیت رو ضعیف میبینیم. میگه ما قراره فقط با شرایط اون فرد خاص زندگی بکنیم و پذیرش داده باشیم. بحث انسانیت، انتخابش، اون ارتباطه، همه اینا ازدواج انسان رو جدا میکنه. ما قراره با یک فرد زندگی بکنیم، اون فرد یه سری ویژگی های خوبی داشته، یه شخصیت و منش خوبی داشته، ما با اون ارتباط گرفتیم، حالا چون معلولیتی پیدا کردن ما ایشون رو حذف کنیم، کنار بزنیم، این اصلا اخلاقی نیست.
بله.
که با چارچوبای اخلاقی خودمونم سازگار نیست که بخوایم ما این خانم یا آقا رو حذفش کنیم به خاطر اینکه ایشون اتفاقی براشون پیش اومده، تصادفی براشون پیش اومده و محدودیت‌ها و معلولیتی ایجاد شده.
درست. یعنی خب به نظرم باز هم میرسیم به این که اگر کسی را قرار برای ادامه راه زندگی اون هم به صورت 2 نفر انتخاب بکنیم، باید به جز معیارهای ظاهری به مواردی بسیار پر اهمیت تر
آره کنیم. پر اهمیت هم باید فکر کرد، اما خانم آل عباس این نکته رو باید تو اون موقعی که قرار انتخاب صورت بگیره حق بدیم. شما حق داری که این خانم آقایی که احساس کردی بیماری داره، محدودیت داره، معلولیت داره، انتخاب بکنه نکنه. اینجا تحت فشار نمیذاریم ایشونو.
ولی اگه انتخاب کردی؟
اما اگه انتخاب کردی یا اینکه بعد از زندگی یه سری مشکلات اینجوری پیش اومد، اصلا اخلاق، انسانیت حکم میکنه که پای اینا وایسی و نخوای پس بزنی این مواردو.
بله. متشکرم از شما. استفاده کردیم از کلامتون خانم دکتر انسیه محمدیاری عزیز. واقعا مطلب امروز به نظرم جزء مطالب بسیار مهمه و از همه عزیزان هم میخواییم اگر با چنین واقعیتی مواجه هستن حقیقت رو ببینن، مثل اون دوست عزیزی که در ابتدا هم گفتیم در گزارش با ما صحبت کردن، با تحقیق برن جلو.
بله.
متشکر از حضورتون. فردا عزیزان در برنامه خانه و خانواده درباره امدادگران هلال احمر قرار صحبت بکنیم. تا فردا همراه با خانم دکتر انسیه محمدیاری عزیز با شما خداحافظی میکنم.